اینجا ایران است.
میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این گهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
به به، عرض ادب و احتراممون رو با کلی انرژی مثبت مجددا تقدیم شما میکنیم. با افتخار در شامگاه 18مین روز از تیر ماه پرشور سال 1400 خورشیدی همراه شما هستیم با بخشای جذاب و سرگرم کننده شبکه جوان در این محفل عاشقانه. همراهی صمیمانه شما رو داشته باشیم ان و خیلی خدای مهربون رو شاکرین. بین این همه فرکانس و شبکه و انتخاب، شما ما رو برای شنیده شدن انتخاب کردید و ان که انرژی جوونی و نوجوانی شبکه برای شما ودیعه باشه و همراه سانیهای شما باشه. اما در گام بعدی و قدم بعدی بریم بشنویم برنامه دانشگرد رو.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لایان شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر.
خدایا برای رهایی از خزان نادانی و رسیدن به بهار دانایی یاریم کن. یاریم کن تا بدانم و عمل کنم به دانسته هایم.
همه ما یه روزی یه جایی در یه سنی با موسیقی آشنا شدیم به صورت جدی. حالا هر کس با توجه به دنیای اطرافش، محیطی که درش بوده، یک جنس خاص از موسیقی رو باهاش مواجه شده و حالا یا همون رو ادامه داده، باهاش پیش اومده تا الان و ادهی هم تغییرش دادن، مثل خودم به شخصه که شاید اوائل با موسیقی پاپ خیلی عیاق بودم و الان یک جنس دیگر از موسیقی. اما اون چیزی که ما در دانشگرد به دنبالش هستیم شنیدن موسیقی خوب از هر نوعشه و برای آغاز این راه موسیقی کلاسیک رو انتخاب کردیم، موسیقی که دانشی پشتش هست، علوم مختلف اون رو میتونن هر کدوم به شیوه خودشون تفسیر بکنن، مثل علم ریاضی، مثل علم فیزیک. و از خانم راحیل صفوی به عنوان پژوهشگر هنر که حالا جدای از اینکه خودشون نوازنده هستن تسلط دارن به تاریخچه هنر و قطعاتی که با خودشون به برنامه میارن، قطعاتی هستن که به هر حال یک ماندگاری خاصی در تاریخ موسیقی کلاسیک دارن. دعوت کردیم که با ما در این برنامه همراه باشن. خانم صفوی، یه شب دیگه به دانشگرد خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر.
خوبین؟
متشکرم.
امشب قراره در مورد کدوم قطعه بشنویم از شما؟
امشب قراره که راجع به پارتیتای ویولون شماره 2 از باخ صحبت بکنیم.
شب گذشته اون قطعه‌ای که صحبت کردیم با ساز پیانو نواخته
میشه. بله،
امشب ویولون.
بله. اول یه توضیح بدم راجع به خود این اثر. پارت چون به طور ویژه میخوام راجع به یکی از موومان هاش صحبت بکنم. ولی حالا در کلیتش پارتیتا در رمینور که یکی از پارتیتای خیلی معروف باخ هستش. باخ این در واقع این اثر رو که در یک مجموعه ای قرار داره بین سالهای 1717 تا 1723 میسازه.
300 سال پیشتر.
آره، یه دوره 6 ساله‌ایه که خب از نظر خیلی از منتقدین بسیاری از مهمترین آثار باخ تو این دوره 6 ساله خلق شده. پارتیتا در مینور هم در بخشی از همون مجموعه‌ای که حالا اشاره کردم بهش، عنوان این مجموعه سونات‌ها و پارتیتاها برای ویولن سولوئه. حالا این سولویی که میگم خیلی مهمه. سولو به این معنی که بدون همراهی با یک یا چند ساز دیگه،
تک نوازی بود.
بله، تک نوازی. خب حالا این مجموعه مشتمل بر 3 تا سونات و 3 تا پارتیتا هستش که به لحاظ پیچیدگی و بغرنجی ساختشون از برجسته ترین آثار این دوره 6 ساله باخ به حساب میاد. و این که میگم پیچیدگی و بغرنجیش دو دلیل داره. این دو دلیلم بخوام بگم، اولیش این که اصلا تصنیف آثار برای سازهای زهی بدون همراهی سایر سازها، یعنی همون سولویی که بهتون گفتم، در دوران باروک اصلا یه کار بی سابقه بوده. یعنی در واقع
بدعت گذاری میکنن.
دقیقاً بله، و این خیلی مهمه. و از این مهمتر این که باخ در تصنیف این مجموعه به شدت ساختار شکنی میکنه، یعنی از قواعد مرسوم دوره باروک عبور میکنه، میگذره. من برای اینکه بخوام اینو بیشتر بازش بکنم ارجاع میدم به نظر پاول هنری لانگ که یک موسیقی شناس و منتقد مجارستانی هستش. در مورد این مجموعه به طور خاص میگه که باخ جملگی محدودیت ها و قرارمدارهای مرسوم عالم موسیقی رو کنار میگذاره، بند از همه رشته های منطقی و تجربی می گشاید و ما را به عالمی ورای عالم مانوس و مألوف می کشاند و این پیروزی مطلق تخیل خلاق بر تمام محدودیت.
طبیعتا در اون سالهای ابتدایی که این اثر خلق شده مخالفینی هم داشته که حالا مثل هر کار دیگری، هر اثر دیگری که وقتی بدعت گذاری میشه، آوانگارد رفتار میشه در اون حوزه، یه عده هستن که مخالفن.
بله.
میگن که نباید این اتفاق بیفته و اینها. بله. ولی خب اثر هنری درست راه خودش رو پیدا میکنه و هنرمند برجسته تو تاریخ میمونه با آثارش. بریم بخشایی از این اثر بزرگ رو بشنویم و برگردیم. آنچه شنیدید بخشایی بود از قطعه پارتیتای ویولون شماره 2 در رمینور اثر باخ که خب طبیعتاً خیلی نوازنده چیره دستی در ویولون باید باشید که بتونید همچین اثری رو با استادی تمام بنوازید. و شما خانم صفوی کدوم نوازنده رو معرفی میکنید؟
اجرایی که از این اثر انتخاب کردم اجرای جاشوا بل هستش.
همین چیزی هم که شنیدیم اثر جاشوا بل بود که حالا در پایان گفتگومون ادامهش رو هم خواهیم شنید. خب دیگه چی میدونیم از این قطعه ماندگار؟
این پارتیتا 5 موومان داره. من به طور ویژه میخوام به آخرین موومان این پارتیتا با عنوان شاکون اشاره بکنم که یکی از شگفت‌انگیزترین و تحسین برانگیزترین بخش‌های این اثر هستش که اصلا این اثر رو خارق‌العاده کرده. ببینید این 5 موومان، یعنی آخرین موومانش شاکون، به اعتقاد بسیاری از منتقدان اوج قدرت خلاقیت باخ هستش در استفاده و بهره‌جویی از امکانات ساز ویولون و بسیار راجع بهش صحبت شده. منتقدان، آهنگسازان دیگه بسیار راجع به این بخش صحبت کردن. یکی از، باز ارجاع میدم به نظر یکی از موسیقی شناسان مشهور آلمانی به اسم فیلیپ شپیتا که در واقع اصلا متخصص شناخت و تحلیل آثار باخ هستش، یعنی خیلی متخصص، اصلا مرتبه اجتهاد داره در شناخت آثار باخ. معتقده که این اثر، یعنی شاکون، نه تنها کامل ترین و والاترین درجه آشنایی باخ نسبت به امکانات سازی مثل ویولون رو نشون میده، در این حال نشون دهنده این واقعیته که باخ از قدرت تصور و تخیل حیرت انگیزی برخوردار بوده که هیچ اثر دیگه هم ترازش نیست. یعنی اشپیتا کلا معتقده که هیچ اثر دیگه در تاریخ موسیقی به لحاظ خلاقیت نمیتونه در کنار شاکون.
ادعای بزرگی ها.
بله خیلی زیاد.
در کل دنیای موسیقی این برترین اثر از لحاظ خلاقیت. و یه نکته اشاره کردید که این کاری که باخ با خلق این اثر کرده اینه که بیشترین راندمانی که میشه از یک ساز گرفت، از ویولون گرفت رو
دقیقا
میشه با این اثر در واقع به منصه ظهور گذاشت. خب ما خیلی تو موسیقی سنتی خودمون هم داریم، مثلا استاد شجریان رو داریم که خب با سازهای مختلف، نوازنده‌های بزرگ هر کدوم از این سازها کار کردن و به جای میرسه که دیگه اون سازها در اون تخیل اون موسیقیدان دیگه از کارهای خارجن و نیازه که یه سازهای جدیدی خلق بشه و مثلا استاد شجریان این کار رو میکنن و سازهای بسیاری رو خودشون میسازن، حالا با تبحری که داشتن و شناختی که نسبت به موسیقی داشتن. ولی خب حالا سازهایی که ما در موسیقی کلاسیک و موسیقی غربی داریم، چون نوازندگان و موسیقیدانهای مطرحی از سر تا سر دنیا روشون کار کردن، رفته رفته به اون پختگی رسیدن و حالا ما اینجا داریم در مورد اثری صحبت میکنیم که نهایت اون پختگی رو آورده، جمع کرده و به عنوان یک قطعه معروف ویولون و ماندگار ما الان در تاریخ موسیقی داریمش.
بله دقیقا. حالا باز من ارجاع میدم به یه بخش دیگه از نظر اشپیتا راجع به این بخش، این که حالا میگه که ساختار شکنی، یعنی در راستای اون مفهوم ساختار شکنی که باخ داشته توی این اثرش و از قواعد مرسوم این دوره گذشته، این هستش که میگه خیلی در این بخش شاکون از پارتیتا خیلی وقتا تصور میکنیم که چندی این ویولون همزمان داره نواخته میشه و اتفاقا این هم یک نظر مشابهی با نظر هنری لانگ داره و میگه که شکون مظهر پیروزی روح بر ماده است، یعنی شاید بشه همون گفت مظهر پیروزی تخیل بر تمامی اون قواعدیه که خب شاید قید و بند محسوب میشده برای باخ.
پس جمع‌بندی همه این چیزهایی که گفتیم و شنیدیم اینه که یک بار این قطعه رو بشنوید، حالا ما با توجه به اقتضائات زمانیمون، حالا در چند دقیقه گذشته و چند ثانیه پیش رو، بخشایی از این قطعه رو خواهیم شنید، اون هم جزء در واقع اجراهای خوبه که از این اثر ما داریم در تاریخ موسیقی. ولی توصیه میکنم یک بار برید خودتون این رو بشنوید از ابتدا تا انتها و نظراتتون رو هم میتونید تو فضای مجازی با ما به اشتراک بگذارید. ممنونم از شما خانم رایل صفوی، پژوهشگر هنر، که یه شب دیگه با ما همراه بودید در دانشگاه. خدا نگهدار.
دانشگر. از نوت‌های به یاد ماندنی، واژه‌های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در دانشگرد رادیو جوان.
همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شبت تاله، بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
امشب منم مهمان تو.
شما شنونده‌ای که الان دارید صدای بنده رو میشنوید، دیگه کم کم باید بند و بساط رو جمع بکنید و آماده بشید برای خواب امشبتون، که امیدوارم به اندازه کافی خسته شده باشید در طول روز. ولی نکته بسیار مهمی که هست اینه که خیلی ها با وجود خستگی بسیار در طول روز، شب خواب خوبی ندارن، و ما چون خودمون همین تیم برای بچه های دانشگر، این بحث خواب برامون مهمه. نه اینکه آدم های خوابالویی باشیم، اختلال خواب زیاد داریم به دلایل مختلف و مشغله های زیادی که هست. به همین خاطر از دیشب یه بخشی رو به برنامه اضافه کردیم تا اون چیزی که دغدغه خودمون بوده و خیلی تو جامعه هم به چشم میخوره و اطرافیانمون میبینیم که با این مشکل مواجه هستن رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا راه حلی داره یا نه. به همین خاطر سرکار خانم دکتر ویدا ایمانی، فلوشیپ فوق تخصصی اختلال خواب کودکان و بزرگسالان، با ما همراه خواهند شد. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
خوبین؟
متشکرم، ممنون.
دیشب خانم دکتر در مورد بایدها میخواستیم صحبت بکنیم و نبایدهای یک خواب استاندارد و آرام.
درسته.
یه دونه باید رو گفتیم و اون یه دونه باید این بود که تا جایی که میتونیم ساعت خوابمون رو برای دراز مدت تنظیم بکنیم و زیاد عقب جلوش نکنیم. در ادامه چه خواهیم شنید در مورد بایدها و نبایدها؟
در ادامه دمای محیط خواب هستش که دمای خنک برای خواب راحت‌تر کمک کننده است. مورد بعدیش رعایت تاریکی در زمان خواب هست و روشنایی در زمان بیداریه، یعنی تایمی که ما قرار هست بیدار باشیم اگر نور بیرون رو داشته باشیم، نور محیط رو داشته باشیم بسیار عالی، اگر نداشته باشیم با روشن کردن چراغ‌ها باعث بشیم که هورمون خوابمون کاهش پیدا بکنه. و شب‌ها هم قبل از این که تایم خوابمون برسه از یک ساعت قبل شروع به کم کردن نورهای مستقیم بکنیم که باعث بشه هورمون خوابمون افزایش پیدا بکنه. و اما در مورد نبایدها، عصرها توصیه میکنم که نخوابن، به خصوص اونهایی که مشکلی در خوابشون دارن، کم خوابی دارن. توصیه میکنم عصرها رو نخوابن اگر خسته هستن و نیاز به انرژی مجدد و تمرکز مجدد در حد نیم ساعت سروب میشه توصیه کرد که بخوابن. اگر خوابشون نبرد نباید تو رخت خواب بمونن. در چند ساعت نزدیک به ساعت خوابشون ورزش سنگین و فعالیت هیجانی نداشته باشن. و از همه مهمتر برای شنوندگان شما در مورد موبایل و دنیای مجازی هستش.
خوب.
که ما خوابمون طوری هستش که وابسته به هورمون ملاتونین یا همون هورمون خواب هست.
بله.
نوری که از سطح موبایل به چشمای ما میره این هورمون خواب رو کم میکنه و باعث میشه که خواب ما به هم بریزه. شاید خیلی از شنوندگان بگن که من کلن با موبایل دارم میخوابم و هیچ مشکلی هم در خوابم ایجاد نمیشه.
بله.
بعضی ها هستن که حساس تر هستن، باعث میشه که تایم خوابشون شیفت پیدا بکنه به نزدیک صبح.
خوب.
یعنی تا ساعت 2 صبح، 3 صبح، 4 صبح بخوان بیدار بمونن، ولی از اون طرف هم صبح رو نتونن بیدار بشن و تا نزدیکای ظهر بخوان بخوابن. این یکی از اثرات مهم موبایل و کلن مدیا روی خواب هستش. ولی در مواردی که فرد خوشخوابه به قولی و میتونه در تایم خودش بخوابه با وجود استفاده از موبایل، وقتی صبح از خواب بیدار میشه کسل خسته است، این باز تاثیر همون امواج موبایل هستش روی مغزش.
که میتونه خیلی مخرب باشه، آسیب زننده باشه.
خیلی میتونه مخرب باشه، میتونه انرژی روزانهشون رو ازشون بگیره. توصیه‌ای که ما براشون میکنیم این هستش که معمولاً از حدود یک ساعت قبل از خوابی که میخوان نور رو کم بکنن، سعی بکنن که از موبایلشون استفاده نکنن. اگر کارشون وابسته به این هستش، حتماً گزینه فیلتر نور آبی رو توی موبایلشون فعال بکنن.
یه قسمت
ستینگ ها بله داریم، این رو فعال بکنن. یه تغییری توی رنگ موبایلشون، نور موبایلشون ایجاد میشه، این نور آبی رو فیلتر میکنه.
بعضی از گوشی ها و بعضی از حالا هم اپلیکیشن هایی که روی گوشی ها هستن، هم خود گوشی ها یک حالت نایت مود دارن، حالت شبانه، اون حتما فعال بشه. پس
بله فعال بشه، هم به صورت نایت مود هستش. این چشمها رو بیشتر خسته نمی کنه، حالت سیاه و سفید رو عوض می کنه. ولی یه مود هم هستش که کلن فیلتر نور آبی هست.
آره.
زیاد استفاده می کنن، ترجیحاً این رو فعال بکنن که باعث بشه که تأثیری روی مغزشون و هورمون‌هاشون ایجاد نکنه، چون هورمون ملاتونین، هورمون خواب، تنظیم کننده بقیه هورمون‌ها در طی شب هم هست، یعنی کل سیستم بدنی و سلامتیشون رو به هم می‌ریزه این نور آبی که از سطح این موبایل به چشمشون میره و تأثیر روی مغزشون داره.
خانم دکتر یه سوال، خب ما می‌دونیم که نوزاد زمانی که متولد میشه خواب بیشتری نیاز داره، اصلا از 24 ساعت شاید 13-14 ساعت بلکه بیشتر رو نیاز داره که حتما استراحت بکنه، و هر چقدر انسان بزرگتر میشه نیاز به خوابش، حالا نه که به صفر برسه ولی به یک حد مثلا 7-8 ساعت میرسه. این علتش چیه؟ یعنی تحلیل علمیش چه خواهد بود با توجه به اینکه ما زمانی که خوب بزرگتر میشیم فشارهای عصبی بیشتری داریم، فعالیتمون شاید بیشتر باشه و طبیعتا نیاز به خواب شاید برای ما بیشتر باشه؟
ببینید، ما توی نوزادی، کسی که یعنی تازه به دنیا اومده، همین بحث اول این هورمونش هم بکنم که چون در 9 ماه در داخل شکم مادر بوده و در تاریکی بوده، بچه‌ای که تازه متولد میشه شب و روز رو متوجه نیست و هر 2 ساعت 3 ساعت میخوابه، بیدار میشه، یه شیری میخوره، دوباره میخوابه، و این وظیفه بیشتر پدر مادر هست که تو همون مرحله بخوان شب و روز رو برای بچه تعریف بکنن. شب حتی اگر نوزاد بیدار باشه هم تاریکی رو رعایت بکنن، روز حتی اگر خوابه روشنایی رو رعایت بکنن، و بسیاری از اختلالات خوابی که در طی کودکی داریم رو از همونجا پیشگیری بکنن. اما در مورد تعداد ساعت‌هایی که میخوابن، وقتی که نوزاد به دنیا میاد هیچ چیزی رو آموزش ندیده. ما برای این که این نوزاد یعنی اینجوری خلق شده که بتونه یاد بگیره که تو اطرافش چیا میگذره، از ابتدایی ترین چیز، از حتی دیدن صورت پدر و مادرش و شناختش، این که خودش چی هست، نیاز آموزش بسیار بسیار زیادی داره. واسه همین همون مرحله خواب رمی که من گفتم که برای یادگیری هستش و برای مغز مهمه، توی دوران نوزادی این خیلی زیاده، یعنی بیشتر از نصف خواب ما شاید در مرحله رم اتفاق بیفته توی نوزادی، و مکررن با اینکه در خواب هست، مغز در حال آموزش هست، در حال پردازش تمام دیتاهایی که از محیط اطراف بچه گرفته، یعنی 5 دقیقه چشم رو باز کرده، دیدن همین در، صندلی، صورت مادر، همشون یک اطلاعات جدید هسته. واسه همین مغز خیلی بیشتر فعاله و بلافاصله همین که به خواب میره وارد همون مرحله رم میشه که همه رو بتونه به یاد داشته باشه.
و تازه ابعاد مغز و پیچیدگی‌های مغز خیلی کمتره.
بله، تازه داره، یعنی اونجا با همین مرحله خواب رم هستش که همه اینها داره شکل میگیره. یعنی اگر در دوره نوزادی ما این خواب رو به صورت کامل نداشته باشیم، روی تکامل بچه‌مون تاثیر داره، روی تکاملش، روی راه رفتنش، روی صحبت کردنش، چون همه اینا به صورت آموزشی هستش. باید سیگنال رو از اطراف بگیره مغز و اون رو پردازش بکنه تا بتونه یاد بگیره. رفته رفت تا 2 سالگی، نصف عمر همه ما توی خواب گذشته. از 2 سالگی به بعد، یعنی در 25 سالگی، در 70 سالگی میشه گفت 1/3 عمر ما در خواب میگذره، از 6 ساعت 8 ساعت رو به صورت میانگین داریم. آموزش هامون خیلی کمتر شده نسبت به نوزادی و بیشتر به حالت خستگی فیزیکی هستش که ما داریم تا آموزش هایی که نسبت به دوران نوزادی، یعنی تو نوزادی ما آموزش خیلی بیشتری داشتیم تا الان. واسه همین رفته رفته با افزایش سن مرحله خواب رم کمتر میشه و ما در دوران جوانی بیشترین نیازی که داریم به خواب مرحله 3، خواب عمیق هست تا خستگی جسمیمون رو رفع بکنیم و الی آخر.
بسیار خوب، زمانمون هم دیگه تقریبا داره به پایان میرسه برای این بخش خانم دکتر. فقط یه قولی ازتون میخوام بگیرم برای هفته آینده و اون هم این که ما یک حالا باور عامیانه‌ای هست، میگیم افراد موفق کمتر میخوابن یا از این جور چیزها، ولی خب همین تاریخچه 100 سال گذشته افراد موفق، دانشمندان، مخترعین، افرادی که حالا به نوعی در جامعه مطرح شدن بودن، کسانی که شاید مثلا 10 ساعت 12 ساعت هم در طول یک روز میخوابیدن و افراد موفقی بودن. در مورد این میخوایم صحبت بکنیم که آیا یک نسخه میشه برای همه پیچید و اینکه آیا نیاز خواب من با تهیه کننده آقای خلیل نژاد، با خانم برجک سردبیر برنامه و افراد دیگر متفاوته یا نه هممون باید یک نسخه واحد داشته باشیم؟ توضیحش رو الان نمیخوام.
برای دفعه
این فقط موضوعی باشه برای هفته آینده که در موردش صحبت
موضوع
بکنیم.
موضوع جالبیه، من در خدمتتون خواهم بود.
زنده باشید، ممنونم از شما خانم دکتر ویدا ایمانی، فلوشیپ فوق تخصصی اختلال خواب کودکان و بزرگسالان. شبتون بخیر.
شبتون بخیر، خواب خوبی برای همتون آرزو میکنم.
ان شاء الله. خدا
نگهدار. متشکرم.
گوش می سپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم، خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من عین این اتفاقو قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میای، با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش می سپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 23، رادیو جوان.